ترانه خاطرانگیز زیبا از خانم همیرا رو شنیدیم که برای این ساعت شما همکارانم انتخاب کرده بودن. ساعت 7:31 صبح هست، صبح روز دوشنبه، و با هم وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم مرور کوتاهی بکنیم بر خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی میگوید بیانیه رؤسای 27 صنف خانه سینما درباره بازگشایی این تشکل هنری فاقد وجاهت قانونی است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سعید رجبی فروتن، سخنگوی سازمان سینمایی، روز یکشنبه گفت این بیانیه حاوی نامها و عناوینی است که جایگاه قانونی ندارند و تقاضای آنها نمیتواند مورد اعتنا باشد. رؤسای 27 صنف خانه سینما روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند در پی تفاهم با رئیس جمهوری خانه سینما در آستانه بازگشایی است. اما سخنگوی سازمان سینمایی میگوید هنوز دستورالعملی از سوی رئیس جمهوری در این باره دریافت نشده است. خانه سینما زمستان گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل اعلام شد. حمید رضا طاهری زاده نایب رئیس انجمن فولاد ایران میگوید اتاق مبادلات ارزی نمیتواند ارز مورد نیاز کارخانه های فولاد را تامین کند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس انجمن فولاد گفته است زمان دریافت ارز در این اتاق طولانی است و ارقام آن نیز کوچک است و کفاف ارز مورد نیاز تولید کنندگان فولاد را نمیدهد. نایب رئیس انجمن فولاد همچنین با اعلام اینکه کارخانه های فولاد از مرداد ماه تا کنون ارزی دریافت نکردند گفته مشکل کنونی بالا رفتن قیمت ارز نیست، بلکه مشکل کمبود ارز و جابجایی آن است. جواد جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید طرح استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه به وی ابلاغ شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، طرح استیضاح وزیر ورزش در 20 محور و با 42 امضا تحویل هیئت رئیسه شده است. مهدی رحمانیان مدیر مسئول بازداشت شده روزنامه شرق روز یکشنبه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی رحمانیان گفت موکلش با سپردن وثیقه و موافقت بازپرس پرونده آزاد شده است. چهارشنبه گذشته به دنبال انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق این روزنامه توقیف شد و مدیر مسئول آن از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به اوین منتقل شده بود. و آخرین خبر این که امروز دوشنبه در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود برای تعیین تکلیف 150 کرسی پارلمان این کشور.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و مروری بر تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. گروه همراه محمود احمدی نژاد در 67مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر خبرساز شده است. پیش از این خبر ویزا نگرفتن تعدادی از اعضای این گروه مطرح شده بود و حالا درخواست پناهندگی تصویربردار همراه تیم ریاست جمهوری ایران منتشر شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران، یکی از تصویربرداران صدا و سیما که به همراه تیم محمود احمدی نژاد برای پوشش خبرهای مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود، به آمریکا پناهنده شده است. به گزارش وبسایت‌هایی چون تابناک و الف، در خبری که روز یکشنبه 9 مهر ماه منتشر شد، حسن گلخنبان از تصویربرداران صدا و سیمای جمهوری اسلامی که هفته پیش با تیم اعزامی هیئت ایران به آمریکا رفته بود، همانجا درخواست پناهندگی داده است. گزارش تابناک هاکیست، خانواده حسن گلخنبان هم به تازگی راهی ترکیه شده و در آنجا به سر می‌برند. عکس‌ها و گزارش‌هایی که از آقای گلخنبان منتشر شده، او را به عنوان تصویربردار صدا و سیما در مراسم و برنامه‌های نظامی و دفاعی ایران معرفی کرده است. در پی سرکوب‌های پس از انتخابات موجی از پناهندگان ایرانی که از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بودند از کشور خارج شدند. همچنین موج گسترده‌ای از پناهندگی ورزشکاران ایرانی در 3 سال اخیر گزارش شده است. سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی پیشتر با اعلام آخرین آمار مربوط به ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی در مجموع 2,200,000 ایرانی را در خود جای دادند. به گزارش 17 شهریور ماه خبرگزاری مهر، محسن کرمی معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت بیشترین تعداد مهاجران ایرانی با 1,400,000 نفر جمعیت مربوط به کشور آمریکاست و بعد از آن امارات متحده عربی قرار دارد که 800,000 ایرانی دارد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
جشنواره فیلم سان سباستیان جمعه شب با اهدای جایزه به برگزیدگانش پایان یافت. جوایزی که در میان آنها نام 2 سینماگر ایرانی هم به چشم می‌خورد. بابک غفوری آذر و گزارشی در همین زمینه.
2 سینماگر ایرانی شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم سان سباستیان موفق به دریافت جایزه شدند. این جشنواره که از رویدادهای سینمایی معتبر اروپا محسوب می‌شود، در 60مین دوره‌اش ضمن تدارک برنامه‌های ویژه شاهد شرکت 2 فیلم از ساخته‌های سینماگران ایرانی در برنامه‌هایش بود. اولی ساخته تازه بهمن قبادی فصل کرگدن بود که به عنوان محصولی از کشور ترکیه در بخش اصلی جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم پس از نخستین نمایش در جشنواره فیلم تورنتو به عنوان اولین اکران اروپایی در سان سباستیان با حضور عواملش از جمله کارگردان و بازیگرانش بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی اکران شد.
میخوام ببینمش.
چقدر عاشق زنتی هم؟
سورج اصلانی فیلمبردار فیلم فصل کرگدن که از چند ماه پیش اجازه خروج از ایران ندارد برنده جایزه بهترین فیلمبردار جشنواره سان سباستیان شد.
سورج اصلانی پر فصل کرگدن راینو سیزن برامی این ترباکو ده پویزی اینکریبل.
دیگر ایرانی برنده جایزه در جشنواره سان سباستیان اسپانیا مجید برزگر بود. فیلمساز جوان ایرانی که با 2مین فیلمش با نام پرویز در بخش کارگردانان جدید این جشنواره حاضر بود. او با این فیلم برنده جایزه ویژه داوران این بخش شد که به استعدادهای جوان تعلق می گیرد. پرویز 2مین فیلم مجید برزگر بعد از فیلم فصل بارانهای موسمی است و داستانش درباره مرد میانسالی است که تاکنون از خانه خارج نشده.
تو باید زودتر از اینا یه فکری برای خودت می‌کردی. دنبال یه کار می‌رفتی.
چرا این کارو کردی؟ به کلی اینجوری منو آزار می‌دی؟
جایزه صدف طلایی، جایزه اصلی این دوره جشنواره سان سباستیان به فیلم درخانه ساخته جدید فیلمساز تقدیر شده فرانسوی فرانسوا اوزون رسید. آقای اوزون علاوه بر این جایزه، جایزه بهترین فیلمنامه را هم برای همین فیلم به خانه برد. 60مین جشنواره فیلم سان سباستیان از 21 تا 29 سپتامبر امسال، 30 شهریور تا 7 مهر ماه در شهر ساحلی سان سباستیان اسپانیا با نمایش فیلم‌های تازه‌ای از فیلمسازان مختلف سراسر دنیا برگزار شد. در این دوره از داستین هافمن، بازیگر شناخته شده آمریکایی، برای یک عمر فعالیت سینمایی نیز تقدیر شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید و حالا فرصت خیلی کوتاه و مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان همراه رادیو فردا رو که همراه با این برنامه برای ما پیامک می‌فرستید با هم مرور بکنیم. شنونده به نام مجید برای ما نوشتن بامداد شما خوش. برای سران غرب آمریکا متاسفم که از اسرائیل پشتیبانی می‌کنند، رژیمی که 200 کلاهک اتمی دارد و پیمان NPT را امضا نکرده، ضمن متهم کردن ایران به ساخت بمب اتمی تهدید به حمله هم می کند. شنونده دیگری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی اینطور نوشتند که آقای رئیس مجلس سلام، لطفاً به رهبر بگویید شما بارها فرمودید که انقلاب کشورهای عربی الگوی انقلاب اسلامی ایران است علیه کفار، که منظورتان آمریکا و اسرائیل بوده. از شما سوالی دارم، چه شد که تحلیل رهبر به شکست انجامید و حالا همه کشورهای اسلامی با آمریکا خوبند برعکس ایران؟ شنونده دیگر اینطور نوشتند که به اسم شبانی هستند، این شنونده که برای ما پیام فرستادند، نوشتند که آیا امکان دارد خود دولت ارز را به بازار سیاه بدهد تا جیب مردم را خالی کند و پولی به دست بیاورد؟ البته ما این پرسش ها رو در برنامه اقتصادی رادیو فردا حتما پیگیری می کنیم با کارشناسان اقتصادی رادیو فردا و می تونید که گوش بدید و این تحلیل ها رو بشنوید. شنونده دیگری لطف داشتند و سلام دادند، گفتند که با نبودن مدیریت صحیح و بی تجربه در کشور باید دلار حتی از این بدتر هم بشود و ازش حسن این پیام رو برام فرستاده. شنونده دیگری هم برای ما نوشتن سلام، ای کاش که هر دلار بشود 10,000 تومان، شاید مردم فکری بکنند. البته باز هم مردم خدا را شکر میکنند که 20,000 تومان نشده. سینما، تئاتر، فرهنگ، هنر و فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا که ما رو همراهی میکنه در یک صبحانه با خبر دیگر. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
صبح شما بخیر خانم هیدری و صبح شنوندگان عزیز. امیدوارم هم شما هم شنوندگان و هم همه مردم ایران و همه فارسی زبانان روز بسیار خوبی را آغاز بکنید و خوش و خرم و شادمان به پایان ببرید.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. ما همونطور که شنوندگانمون هم پیگیر هستن در صبحانه با خبرهای گوناگون حرف زدیم در مورد وضعیت خانه سینمای ایران که از 7 ماه پیش تا به حال به دستور وزارت ارشاد تعطیل شده و خب در این مدت اعتراض‌های زیادی از طرف سینماگران انجام شد. تنش‌ها بین وزارت ارشاد و سینماگران مستقل ادامه داشت و حالا هم رؤسای 27 صنف سینمای ایران خطاب به وزیر ارشاد نامه سرگشاده نوشتند که دیروز منتشر شده. آقای سرکوهی میتونیم بگیم که با این نامه کل ماجرای خانه سینمای ایران به مرحله جدیدی وارد شده؟
بله دقیقاً همینطور هست و میشه گفتش که این تنشی که از 7 ماه پیش شروع شده یک مرحله جدیدی رو باید تجربه بکنید. خب خانه سینما 5000 عضو و این محبوب ترین نهاد مستقل سینماگران ایران بود، و شاید بگیم تنها نهاد مستقلی که داشتن. توجه بکنیم که در 21 شهریور ماه تعدادی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما با رئیس جمهور دیدار کردن و آقای احمدی نژاد به اونا قول داد که خانه سینما دوباره بازگشایی بشه. وزیر ارشاد گفتش که ما با افراد دشمنی نداریم، ما میخوایم که اساسنامه خانه سینما تغییر بکنه و مطابق قانون بشه. دیروز رؤسای 27 سنف سینمای ایران نامه‌ای نوشتن خطاب به وزیر ارشاد و به او گفتن که خانه سینما ایران به عنوان تجلیگاه سنف و همدلی اهالی سینما هست، دوران دشواری از سر گذرانده، اما با توجه به تفاهمات انجام شده میان خانه سینما و ریاست جمهور، خانه سینما در آستانه بازگشایی است. این به مفهوم این است که جمهور با بازگشایی خانه سینما موافقت کرده. بعد از وزارت ارشاد خواستن که نماینده‌ای معرفی بکنه تا این نماینده وزیر ارشاد در شورای بازنگری اساسنامه خانه سینما شرکت بکنه، به این مفهوم که خب اگر شما اصرار داشتید اساسنامه خانه سینما باید تغییر بکنه، بسیار خوب، ما حاضریم اساسنامه رو تغییر بدیم. حالا طبق تفاهمی که با رئیس جمهور کردیم، ما شورایی تشکیل دادیم برای تغییر اساسنامه و قرار بوده شما هم نماینده‌ای بفرستید و نماینده خودتون رو معرفی بکنید.
پس آقای سرکوهی بعد پرسید که حالا وزارت ارشاد به این درخواست رؤسای 27 صنف سینمای ایران چه واکنشی نشون داده؟
تا امروز به نظر میرسه که وزیر ارشاد با قولی که رئیس جمهور به جامعه سینما ایران داده موافقتی نداره و هیچ اقدامی در این زمینه نکرده. از طرف دیگه آقای سعید رجبی فروتن که سخنگوی سازمان سینمای سازمانی است که وزارت ارشاد تشکیل داده و اصرار داره که اونو به جای خانه سینما بگذاره، ایشون گفتن که هیچ دستورالعمل قطعی برای ما صادر نشده. این نامه‌ای که امضا شده که خب اینا این 27 سنت اسامی خودشون رو نوشتن، گفته این نامه حاوی نام‌ها و عناوینی است که جایگاه قانونی ندارند، بدیهی است هر تقاضا و طرح موضوعی تحت این عناوین نمی‌تواند مورد اعتنا باشد. این مفهومش این است که ما به این نامه اعتنا نمی‌کنیم.
بله به هر حال ما مسئله خانه سینما رو همچنان پیگیری می‌کنیم و آخرین اخبار و تحولات در این زمینه رو به اطلاع شنوندگانمون خواهیم رسوند. اما آقای سرکوهی، در ایران برنامه در راه خورشید برای بزرگداشت مولانا امروز و همزمان با آغاز به کار نمایشگاه استادان خوشنویسی، از این برنامه و از این نمایشگاه آقای سرکوهی چه خبر دارید؟
کاروان من در راه خورشید برنامه‌ای است که به مناسبت سالروز تولد مولانا تدوین شده. عده‌ای معتقدند که مولوی در بین 6 تا 9 مهر به دنیا آمده. بنابراین میتونیم بگیم اگر این درست باشه، حالا سالروز تولدش است. این برنامه همونطور که شما گفتید با یک نمایشگاه آغاز شده. این نمایشگاه استادان خوشنویسی ایران غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی، محمد حیدری و امیر احمد فلسفی 44 تابلو خوشنویسی رو با بهره‌گیری از افکار و اشعار مولوی طراحی کردند که در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو امروز افتتاح خواهد شد. قرار است که آقای محمدعلی موحد که یکی از مولوی شناسان مشهور ایران هم هستند، امروز در ساختمان شماره 2 اکو درباره مولوی سخنرانی کنند و بعد قرار است که این کاروان برود به تبریز و چند شهر دیگر آذربایجان و اونجا به ترکیه و افغانستان و بلخ و هرات.
آقای سکوی، امروز همینطور قرار هست که جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه در تهران بازگشایی بشه. از این رویداد چه خبری میتونیم به شنوندگان ما بدیم؟
29 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران همونطور که گفتین امروز افتتاحیش برگزار خواهد شد و از پس فردا برنامه‌های اصلی شروع می‌شود. در مراسم افتتاحی که امروز برگزار خواهد شد در پردیس سینمای ملت، قرار است که از طهماسب به سرجوی منتقد سینمایی کشور و سعید مترصد که فیلم کوتاه می‌سازد تقدیر بشه.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، ما رو در یک صبحانه با خبر دیگر هم همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم آقای سرکوی. شنونده دیگری همین الان برای ما پیامک فرستادند و نوشتند که گرانی مردم ایران را بسیار عذاب می‌دهد. ما حتما در برنامه‌های اقتصادی مختلف رادیو فردا به مسائل اقتصادی از جمله گرانی و تورم در ایران هم همراه با کارشناسان اقتصادی رادیو فردا خواهیم پرداخت. اما حالا برویم به فریبرز غریب بپیوندیم و با هم نگاهی بکنیم به جهان پرشور ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال نوجوانان ایران با گذشتن از سد استرالیا جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آورد. در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا که در تهران در جریان است، عصر دیروز بچه‌های نوجوان ایرانی استرالیا را به توپ بستند و با حساب 5-1 به پیروزی رسیدند و ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی به مسابقات جام جهانی 2013 که در امارات برگزار خواهد شد راه یافتند. علی دوستی‌مهر سرمربی تیم ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی با استرالیا اظهار داشت:
اجازه داده از تمام مردم کشورم تشکر کنم. ما یه بار دیگه هم تو ازبکستان قهرمان شدیم. اون موقع دور از مردم کشورمون بودیم، اما الان نفس مردم کشور، مردم ایران پشت سر این تیمه.
دیروز همچنین تیم‌های عراق، ازبکستان و ژاپن با پیروزی بر حریفان همراه ایران جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردند. دور نیمه پایانی مسابقات نوجوانان آسیا روز چهارشنبه انجام می‌شود که طی آن ایران با ازبکستان و ژاپن با عراق به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در رقابت‌های والیبال جوانان آسیا هم که به میزبانی ارومیه در حال برگزاری است، روز گذشته جوانان والیبالیست ایرانی گل کاشتند و چین تایپه را 3-1 شکست دادند. تیم والیبال جوانان ایران که پیش از این تیم‌های استرالیا و ترکمنستان را شکست داده بود، عصر امروز 4th مسابقه خود را برابر تیم هند برگزار خواهد کرد. امروز در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس 6 دیدار در دستور کار است که در مهمترین آن استقلال و سبا که در رده‌های 6th و 7th جدول ایستاده‌اند در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند. امروز همچنین نفت تهران با تراکتورسازی، داماش گیلان با ذوب‌آهن، آلومینیوم هرمزگان با فجر شیراز، مس کرمان با ملوان انزلی و فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان دیدار خواهند کرد. پرسپولیس هم فردا در ورزشگاه تختی تهران به مساف سایپا خواهد رفت. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای که روز یکشنبه در رسانه‌های داخلی منتشر شد، ضمن ابراز تأسف از شکست مقابل لبنان در بازی‌های انتخابی جام جهانی، خواهان حمایت هواداران برای 2 مسابقه پیش رو برابر کره جنوبی و ازبکستان شدند. بازیکنان تیم ملی ایران طی ماه گذشته خود را بایکوت خبری کرده بودند و با هیچ رسانه‌ای مصاحبه و گفتگو نکرده بودند. و تیم فوتبال سپاهان نماینده ایران در مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته برای انجام بازی برگشت خود با الاهلی عربستان وارد شهر جده شد. این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. سپاهان و الاهلی در بازی رفت در اصفهان به تساوی بدون گل رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بریم مستقیم از جهان ورزش به جهان موسیقی. در ساعت 7:50 صبح با علی ناظمی همراه میشیم، ببینیم که در جهان موسیقی چه خبر است.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. از وقتی پاییز شروع شده به نظر میرسه که هنرمندهای موسیقی پاپ ایرانی، البته داخل از کشور، پرکارتر از قبل شدند. با اینکه فقط چند روز از ماه مه گذشته، تعداد بسیار زیادی تک آهنگ منتشر شده که امروز با هم به چندتایی از اونها گوش میدیم. مسعود امامی خواننده پاپ آهنگی رو متناسب با حال هوای این فصل به اسم پاییزی منتشر کرده. ساناز کریمی آهنگساز این قطعه است و سونیا مکارمی پور ترانه‌اش را سروده. با هم به قسمت‌های از این قطعه گوش میدیم. آهنگ پاییزی با صدای مسعود امامی، خواننده‌ای که با آهنگ انتهای خیابان هشتم نامش رو مطرح کرده.
تو قلب پاییزم تا تو بیای خوبم، هستم نمیریزم رو نیمکت پی تو، برگا رو میشمارم هر وقت میخندم، هر وقت میبارم تونم نمه بارون، یاد تو همرامه این شهر غمگین باز زیر قدم هامه وقتی که تو نیستی.
محمد موجرلو خواننده‌ای که قراره به زودی اولین آلبومش رو به نام پرسه منتشر کنه، تک آهنگی به نام من و خیابون رو به تازگی در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته. این تک آهنگ رو که با هم میشنویم، حمید عسکری خواننده و آهنگساز مطرح پاپ ساخته. حمید عسکری در آلبوم موجرلو نقش پررنگی داشته.
منو یه شمع نیمه جون و گیتار، باز از فکر تو شب و تا صبح بیدار، یه قرص خواب و سیگار پشت سیگار، چند ساعته که زل زدم به دیوار. برگرد عشق من برگرد، بی تو نمیتونم، بارون منو خیابونی که توش تنهایی نمیتونم.
ممنونم از تو دیگر تک آهنگ تازه موسیقی پاپ ایرانیه که به تازگی منتشر شده. آهنگی با صدای یاسر داوودیان، خواننده جوان موسیقی پاپ. این ترانه رو حامد صوفی پور سروده و آهنگساز اون علیرضا قرائیه. با هم به قسمت‌های از اون گوش میدیم.
عاشقان یه حس تازه داره دنیا، بیا بیا عمر من، بیا بیا جون من، توی تموم آرزوها، کنار تو خوبم و کنار تو، عاشقان یه حس تازه داره دنیا.
اما پر سر و صدا ترین تک آهنگ منتشر شده این روزها قطعه ایست به نام هوس با صدای شهرام شکوهی. پیشتر این قطعه با صدای شکوهی و خواننده دیگه منتشر شده بود، اما به نظر میرسه که اون انتشار بدون اجازه شکوهی بوده. بر همین شکوهی اعلام کرده ترجیح میده که آهنگ هوس تنها با تکخونی خودش به اشتراک گذاشته شه و ما هم به نسخه جدید این آهنگ گوش میدیم، از شهرام شکوهی که پارسال اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، آلبومی به نام مدارا.
تو فصل برگای زرد، تو شبهای ساکت سرد، قصه بودن تا هیچ دردی را دوا نکرد.
لازمه که توضیح بدم این قطعاتی را که با هم شنیدیم با اجازه صاحب اثر از سوی سایت موسیقی ایرانیان در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده. از هنرمندان جوان موسیقی پاپ صحبت کردم. دوست دارم که پیش از اینکه با هم به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، یک آهنگ از یک هنرمند قدیمی و سرشناس بشنویم. آهنگی از عارف. عارف عارف کیا هنرمند ایرانی که 72 سال پیش در نمین استان اردبیل کنونی متولد شده. او در 21 سالگی خوندن را در تلویزیون ملی ایران شروع کرد. با هنرمندان بزرگ چون پوران، هایده، دلکش و رامش همکاری کرده و برای فیلم‌های بسیاری چون سلطان قلب‌ها خونده. البته خودش در چند فیلم هم بازی کرده. عارف بعد از انقلاب سال 1357 ایران رو ترک کرده و الان در دبی در امارات متحده عربی ساکنه و اتفاقا به کار ضبط و انتشار موسیقی مشغوله. با هم به آهنگ خیلی دیره از عارف گوش میدیم. آهنگی ساخته حسن شمعی‌زاده با ترانه اردلان سرفراز و تنظیم منوچهر چشم آذر.
دست سردم و به دست تو نمیرم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره، گرمی قلب تو رو دستام میگیره. چی میچون اگه تو رو زودتر میبینم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره. بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید کنی دوری بسازه. بین ما یه عالمه
ساعت 8 صبح در تهران و این یک ساعت رو شما از ساعت 7 صبح تا به حال با ما همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. از همراهیتون سپاسگزارم. وارد بخش سوم صبحانه با خبر میشیم و بعد نیست که در آغاز بخش سوم هم نگاهی بکنیم به دنیای خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. حمید رضا طاهری‌زاده نایب رئیس انجمن فولاد ایران میگوید اتاق مبادلات ارزی نمیتواند ارز مورد نیاز کارخانه های فولاد را تامین کند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس انجمن فولاد گفته زمان دریافت ارز در این اتاق طولانی است و ارقام آن نیز کوچک است. و کفاف ارز مورد نیاز تولید کنندگان فولاد را نمی دهد. نایب رئیس انجمن فولاد همچنین با اعلام این که کارخانه های فولاد از مرداد ماه تا کنون ارزی دریافت نکردند، گفته مشکل کنونی بالا رفتن قیمت ارز نیست، بلکه مشکل کمبود ارز و جابجایی آن است. سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی میگوید بیانیه رؤسای 27 صنف خانه سینما درباره بازگشایی این تشکل هنری فاقد وجاهت قانونی است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سعید رجبی فروتن، سخنگوی سازمان سینمایی روز یکشنبه گفت این بیانیه حاوی نامها و عناوینی است که جایگاه قانونی ندارند و تقاضای آنها نمیتواند مورد اعتنا باشد. رؤسای 27 صنف خانه سینما روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند در پی تفاهم با رئیس جمهوری خانه سینما در آستانه بازگشایی است. اما سخنگوی سازمان سینمایی میگوید هنوز دستورالعملی از سوی رئیس جمهوری در این باره دریافت نشده است. خانه سینما زمستان گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل شد. در سوریه جبهه اسلامگرای النصره از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد میگوید 5 افسر یمنی را که به گفته آنها در سرکوب قیام مردم سوریه مشارکت داشتند دستگیر کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه اسلامگرا با انتشار ویدیوی اینترنتی مدعی شده این 5 افسر یمنی از سوی دولت یمن برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، ده ها هزار تن از مخالفان هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه در خیابان‌های کاراکاس پایتخت دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از هنری کاپیرلس، رقیب انتخاباتی چاوز سر دادند که مورد حمایت 30 حزب مخالف دولت قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا 7 اکتبر 6 روز دیگر برگزار می شود. چاوز از سال 1999 تا کنون قدرت را در ونزوئلا در دست داشته و آخرین خبر این که انتخابات پارلمانی گرجستان امروز دوشنبه در این کشور آغاز شده است.
خیلی سپاسگزارم، مراد ویسی بود با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. و خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز یکشنبه 9 مهر ماه منتشر کرد به بررسی موارد همکاری احتمالی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در صورت اقدام نظامی یکجانبه تل‌آویو علیه تأسیسات اتمی ایران پرداخته است. جزئیات این گزارش از ژان خاکسات.
خبرگزاری رویترز در این گزارش به نقل از چند منبع آشنا به سیاست نظامی جمهوری آذربایجان میگوید باکو و تل‌آویو نحوه استفاده از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان و توانایی جاسوسی پهپادهای این کشور را مورد بررسی قرار دادند تا در صورت اجرای حمله جنگنده‌های اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرند. در گزارش رویترز آمده است قدرت یاری رسانی و حمایت دیپلماتیک جمهوری آذربایجان برای اسرائیل بسیار ضعیف‌تر از آمریکاست، اما این کشور که همسایه شمالی ایران است می‌تواند برخی از نقاط ضعف طرح حمله اسرائیل به ایران را مرتفع سازد، مانند سوختگیری هواپیماهای جنگنده اسرائیل، عملیات جاسوسی و نجات خدمه هواپیماهای سرنگون شده. بدین صورت حمله یک جانبه اسرائیل به ایران قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. خبرگزاری رویترز در این گزارش اضافه می کند در صورت همکاری باکو با تل‌آویو مناقشه بسیار عمیق میان دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان آغاز خواهد شد. دو مقام سابق نظامی جمهوری آذربایجان و دو مأمور اطلاعاتی روسیه که نام آنها فاش نشده است به خبرگزاری رویترز میگویند پرسش‌های اساسی درباره استراتژی‌های احتمالی اسرائیل و همچنین احتمال همکاری جمهوری آذربایجان با این کشور وجود دارد. یک مشاور امنیتی این پرسش را مطرح می‌کند که جنگنده‌های اسرائیل قرار است از کجا به پرواز درآیند و بعد در چه مسیری پرواز کنند. به گفته این مشاور امنیتی، اسرائیل به همین خاطر خواستار دسترسی به پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، راسیم موسا بیگف، نماینده مستقل و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان جمهوری آذربایجان میگوید اگرچه اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارد، اما استنباط وی بر این است که جمهوری آذربایجان نقش مهمی در حمله اسرائیل به ایران به عهده خواهد داشت. با این حال، رستم کریموف از نهاد ریاست جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز میگوید همه این حرف ها گمان زنی است و هیچ کشور سومی اجازه ندارد برای حمله به ایران از خاک جمهوری آذربایجان استفاده کند.
مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران خواستار دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای در اسرع وقت شده و اعلام کرده است که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نتیجه جز انعطاف ناپذیریان نخواهد داشت. از سوی دیگر وزرای امور خارجه روسیه و ایران که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کردند، بر تفاهم کامل و نزدیکی مواضع خود تاکید داشتند. اما بعضی تحلیلگران میگویند که روابط مسکو تهران آنطور که دیپلمات‌ها سعی دارند جلوه بدهند هم بی مشکل نیست. بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، ضمن درخواست از سرگیری فوری گفتگوهای هسته‌ای، غرب را به دلیل ادامه سیاست تحریمیش مورد انتقاد قرار داد. ریبکوف گفت مسکو بران است تا دور جدید مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باید بدون اتلاف وقت و ترجیحاً در همین ماه اکتبر انجام شود و اگر لازم است پایتخت روسیه میتواند میزبان این گفتگوها باشد. ریبکوف تأکید کرد که تحریم‌های یک جانبه موانع جدیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد می‌کند. او از اینکه غرب هشدارهای روسیه در این باره را جدی نمی‌گیرد، ابراز تأسف کرد. این مقام دیپلماتیک همچنین به خبرنگاران گفت که تهدید مواجهه نظامی با ایران احتمال رسیدن به توافق را کاهش می‌دهد. او اظهار داشت امیدواریم که حدس و گمانها درباره سناریوی نظامی علیه ایران در عرصه رسانه‌ای باقی بماند و هیچ وقت این تهدیدها جامعه عمل نپوشد. پیوتر تپچکانوف، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل در مسکو، بر این باور است که برای حل مناقشه هسته ایران باید روش متفاوتی به کار گرفته شود.
С их точки зрения, он ощутил в полной мере действие санкций, и поэтому становится все более и более уступчивым.
از دید غربی ها ایران تحت تأثیر تحریم ها انعطاف پذیرتر شده و آنها معتقدند اگر این فشار ادامه یابد تهران سرانجام کوتاه می آید. اما دیپلمات های روس این راه را اشتباه می دانند و می گویند اگر ایران واقعا در پی بمب اتم است، از آخرین امکاناتش برای دستیابی به این هدف استفاده خواهد کرد. البته مذاکره برای مذاکره نیز بی‌معناست. این دو راه را تجربه کرده ایم و اکنون باید راه سومی را بیازماییم و ببینیم اگر مشوقی مانند لغو برخی تحریم ها به ایران ارائه شود، واکنش این کشور چه خواهد بود؟
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگی لاوروف طی دیدار با علی اکبر صالحی، همتای ایرانیش در نیویورک، همکاری های دو جانبه، آخرین تحولات منطقه به خصوص در سوریه و مناقشه هسته ایران را مورد بررسی و از نزدیکی مواضع خود خبر دادند. به گفته لاوروف، مسکو و تهران معتقدند راه سیاسی دیپلماتیک برای حل مناقشه های موجود جایگزینی ندارد. لاوروف در روزهای گذشته مجددا خواستار همکاری فعالانه تر تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد، اما به غرب نیز هشدار داد که اگر ایران هدف تحریم های جدید باشد و یا مورد حمله نظامی قرار گیرد، نخستین پیامد قطع روابط ایران با آژانس خواهد بود و این در حالی است که آژانس تنها نهاد خارجی است که بر برنامه اتمی این کشور نظارت دارد. یفگنی ستانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که مسکو در معامله با تهران ریسک توجیه ناپذیر می کند.
ایران می تواند هر موقع لازم دانست از آژانس خارج شود، چنانکه پیشتر کره شمالی چنین کرد. پس این دلایل لاوروف قانع کننده نیست. مسکو و تهران به اندازه کافی اختلاف دارند، از خزر گرفته تا پرونده 300. اما روسیه میتواند به بهانه ایران در مقابل غرب نیز جبهه بگیرد. این به رفتار واشنگتن بستگی دارد. نمیتوان با قاطعیت گفت کرملین نهایتاً چه تصمیمی خواهد گرفت.
به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، به نقل از منابع دیپلماتیکش، کاخ سفید ممکن است طرح پیشین ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را مورد بازبینی قرار دهد. به گفته تحلیلگران، تغییر موضع واشنگتن میتواند زمینه ای باشد که همراهی مسکو با غرب پیرامون ایران را تضمین کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک درباره امکان برقراری رابطه ایران و آمریکا همچنان با واکنش منفی عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور روبروست. در تازه‌ترین موارد، معاون راهبردی قوه قضاییه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سخنان محمود احمدی نژاد واکنش نشان دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در تازه ترین واکنش ها به اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر امکان برقراری رابطه میان ایران و آمریکا، محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان داده و به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده پیشین سپاه پاسداران ضمن شیطان بزرگ نامیدن آمریکا گفت که طرح رئیس جمهوری ایران برای برقراری رابطه با آمریکا نوعی کج سلیقگی سیاسی است. در واکنش دیگر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفت همه دنیا می‌داند که در مورد رابطه با آمریکا تنها رهبری تصمیم می‌گیرد و نه محمود احمدی نژاد. علاءالدین بروجردی اضافه کرد که رابطه با آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است و افزود که باید از محمود احمدی نژاد سوال شود که چرا با توجه به این سیاست در خصوص رابطه با آمریکا این گونه رفتار کرده است. رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در حاشیه یه سفر خود به نیویورک در دیدار با گروهی از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های آمریکا گفت به اعتقاد وی امکان تداوم این شرایط میان ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. وی همچنین گفت که شرایط موجود در روابط میان ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور و شاید به ضرر همه دنیاست. این سخنان رئیس جمهوری ایران در نیویورک کافی بود تا حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، سرمقاله روز یکشنبه این روزنامه را به این موضع‌گیری رئیس جمهوری ایران اختصاص دهد و نوشت که آمریکایی‌ها پیشنهاد محمود احمدی نژاد را جدی و قابل اعتنا ندانستند، زیرا می‌دانستند این پیشنهاد فاقد پشتوانه است. پیش از این نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها به صراحت مخالفت خود را با مذاکره و رابطه ایران و آمریکا اعلام کرده است.
نبود رابطه با آمریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با آمریکا مفید باشه، اول کسی که بگه که رابطه رو ایجاد می‌کنم خود بنده است.
در همین حال روز شنبه هفته جاری، علی اکبر ولایتی مشاور ویژه آیت الله علی خامنه‌ای در امور بین الملل نیز تأکید کرد که دیدگاه‌های جمهوری اسلامی نسبت به برقراری رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته است. هفته گذشته نیز یک روز پس از اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر رابطه میان ایران و آمریکا، 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وی نسبت به این سخنان اعتراض کردند و نماینده ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران نسبت به مذاکره و سازش با آمریکا هشدار داد. رئیس جمهوری ایران در جریان سفر سال گذشته خود به نیویورک هم نیز گفته بود که فرصت بهبود روابط با آمریکا هنوز به طور کامل از دست نرفته، که این سخنان نیز در آن تاریخ با اعتراض چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یک مقام وزارت ارتباطات ایران روز یکشنبه اعلام کرد که ایران به زودی جایگزین داخلی برای وبسایت گوگل و جیمیل معرفی خواهد کرد. فیلتر شدن گوگل و جیمیل با واکنش شدید کاربران ایرانی و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده. ایران اعلام کرده در اعتراض به قرار گرفتن فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان در یوتیوب وابسته به گوگل، این وبسایت را فیلتر کرده است. فرین آستمی و گزارشی با همین موضوع.
روزنامه آفتاب یزد در شماره روز یکشنبه خود از قول معاون وزارت ارتباطات نوشته که ایران به زودی سرویس جستجوی جدیدی به جای گوگل و سرویس جدید ایمیلی به جای جیمیل در ایران معرفی خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، این تصمیم پس از آن گرفته شد که تعدادی از مقام‌های ایران از فیلتر شدن وبسایت گوگل در این کشور ابراز نارضایتی کردند. ایران هفته گذشته در اعتراض به قرار گرفتن فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان در سایت یوتیوب وابسته به گوگل، این وبسایت را فیلتر کرد. یوتیوب هم پیش از این در ایران فیلتر شده بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنابر آمار رسمی در ایران 32 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد. به گزارش این خبرگزاری، فیلتر شدن گوگل در ایران با اعتراض‌های گسترده کاربران روبرو شده است. حتی بعضی از روزنامه‌های طرفدار دولت هم از این مسئله شکایت کردند. روزنامه آفتاب یزد به نقل از حسین گرروسی نماینده مجلس نوشته که با فیلتر شدن گوگل مشکلاتی پیش آمده است. به گفته آقای گرروسی، مجلس قرار است وزیر ارتباطات را برای پرسش درباره فیلتر کردن گوگل به مجلس فراخواند. روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که علی حکیم جوادی معاون وزارت ارتباطات به خبرنگاران گفته که مقام‌های ایران در نظر دارند گوگل و جیمیل را رفع فیلتر کنند. با این حال قصد دارند سیستمی جایگزین برای گوگل راه اندازی کنند. این سرویس جستجو فخر نامیده شده و فجر سیستم ایمیل آن است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که ایران پیشتر هم قصد داشته با راه اندازی اینترنت ملی و حلال شبکه داخلی را جایگزین شبکه جهانی اینترنت کند. با این حال مشخص نیست که ایران از نظر فنی این امکان را دارد یا خیر. فیلتر شدن وبسایت‌های مختلف از جمله فیسبوک و یوتیوب موجب شده کاربران ایرانی برای استفاده از آنها به دنبال دور زدن فیلتر باشند. روز شنبه هفته‌نامه عصر ارتباط گزارش داد که کاربران ایرانی ماه گذشته شهریور ماه حدود 4.5 میلیون دلار برای دور زدن فیلتر هزینه کردند.
اگه هنوز ما رو با صبحانه با خبر همراهی میکنید و پیش از اون هم صفحات یک روزنامه ها، عکس یک و تیتر یک روزنامه ها رو در کنار همکارم شهرام رفیع‌زاده مرور کردید، حالا نوبتون هست که با هم به داخل روزنامه ها بریم، ورق بزنیم، ببینیم که چه تیترها و مطالبی در صفحات داخلی روزنامه های امروز چاپ تهران برجسته شدند. آقای رفیع‌زاده، بحران ارزی در ایران همچنان ادامه داره و در خبرها هم همه شنوندگان ما شنیدن که دلار در ساعتی از روز در ایران از مرز 3000 تومان هم گذشت.
روزنامه‌های جهان سند، کیهان، خراسان و تهران امروز توجه ویژه‌ای به این موضوع نشون دادن. روزنامه جهان صنعت نوشته که نوسانات بازار ارز به قدری سریع شده که برای رسیدن به اون ثانیه‌ها هم عقب می‌افتند. البته این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته قیمت ارز برای ساعتی از 3050 تومان هم گذشته و همچنین یورو هم به 2910 تومان، پوند به 4800 تومان و درهم امارات متحده عربی هم به 800 5 تومان رسیده و حتی روزنامه جهان صنعت نوشته که ارزانترین ارزهای موجود در بازار مثل درام ارمنستان با قیمت 7 تومان و 5 ریال و همچنین هر افغانی که واحد پول افغانستان هست هم به 44 تومان رسیده. اما روزنامه کیهان خواستار برخورد امنیتی با فضای بازار ارز شده و نوشته که باید حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش بکنه تا دست‌های پنهان در بازار آشفته ارز رو شناسایی بکنه. روزنامه خراسان همزمان از قول محمود احمدی نژاد نوشته که تحریم‌ها تنها 10% از اقتصاد ایران رو مختل کردن. البته آقای احمدی نژاد اشاره‌ای نکرده که اگر قرار باشه اون 90% هم اخلال درش ایجاد بشه چه به روز ایران خواهد آمد. و روزنامه تهران امروز هم نوشته که مجلس میخواد که دولت کسری بودجه خودش رو از محل مابود تفاوت قیمت آزاد ارز و ارز دولتی تامین بکنه.
آقای رفیع‌زاده، بجز مسئله ارز، کیهان در صفحات داخلی خودش چه تیتر و گزارش مهم دیگری داشته؟
یکی از اخباری که مهم هست و در روزنامه کیهان منتشر شده مربوط هست به استقرار بیش از 3000 پایگاه پدافندی در سراسر کشور. این خبری هست که این روزنامه از قول فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که ما در 3000 نقطه پدافند مستقر کردیم و همچنین رادارهای ما هم در نقاط مختلف کشور نصب شده. ایشون از رادارهایی مثل سامن، شهاب و مطلع الفجر نام برده که تونن در جریان حمله احتمالی به ایران هواپیماهای مهاجم رو شناسایی بکنن.
اما در مورد اظهارات فرمانده نیروی انتظامی که از عملکرد گشت ارشاد صحبت کرده بود، بعضی از روزنامه‌ها تیترهایی دارن و گزارش‌های آقای رفیع‌زاده، بد نیست که به این موضوع هم بپردازیم.
روزنامه اعتماد نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم پس از 6 سال که از اجرای طرح امنیت اخلاقی و راه اندازی گشت‌های ارشاد می‌گذره، حالا گفته که این طرح و گشت ارشاد مطلوب ما یعنی نیروی انتظامی نیست، چرا که ما مجبوریم بعضی اوقات وارد برخوردهایی بشیم که این برخوردها برای نیروی انتظامی حساسیت ایجاد میکنه و هزینه داره. همزمان روزنامه اعتماد از قول حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی پایتخت یعنی تهران بزرگ نوشته که گشت ارشاد همچنان به قوت خودش در پایتخت باقی خواهد ماند. روزنامه تهران امروز هم البته اشاره کرده که آقای احمدی مقدم گفته با نوسازی تاکتیک‌های نیروی انتظامی درباره حجاب سعی می‌کنیم از هزینه این نیرو کم کنیم.
و خراسان هم گزارش داده از ماجرای گم شدن 500 اتوبوس در پرونده اخیر آقای پور محمدی.
روزنامه خراسان امروز گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده درباره جدال لفظی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور. این روزنامه نوشته که آقای مصطفی پور محمدی به همراه دو نماینده مجلس احمد توکلی و الیاس نادران در چند نوبت گفتن که محمد رضا رحیمی پرونده‌های فساد مالی زیادی در قوه قضاییه داره و آقای رحیمی هم مصطفی پور محمدی رو به خارج کردن 21 میلیارد تومان در دوره وزارت کشور خودش در دولت آقای احمدی نژاد متهم کرد. تازگی‌ها رسانه‌های نزدیک به دولت فاش کردن که آقای پور محمدی در دوران وزارت خودش در وزارت کشور مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان در اختیار یکی از افراد نزدیک به خودش که از اطلاعاتی‌های اخراجی بوده قرار داده تا 500 دستگاه اتوبوس از چین وارد بکنن، اما ایشون نه پول رو پس داده نه 500 دستگاه اتوبوس رو وارد کشور کرده. روزنامه خراسان در این حال نوشته که مسعود موحدیان یکی از مشاوران نزدیک آقای مصطفی پور محمدی هم دو روز پس از اون که اسم ایشون در دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد به مرگی مشکوک درگذشته و فعلا پرونده این جدال رو مبهم‌تر کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید با نگاهی بر مطبوعات امروز چاپ تهران در این صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم، روز دوشنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
8:22 دقیقه صبح هست در تهران و حالا میریم با هم به توماج تا باز میپیوندیم و پارانویا قطعه بامدادی رو با هم گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
اتهام انجام عملیات تروریستی، سن 15 سال، محل اقامت کانادا، تنها کودک سربازی که تو دههای گذشته به خاطر جرایم جنگی محاکمه شده به کشور محل اقامتش برگردونده شد. صبح بخیر، روزگار بکام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مهمون شما هستم من، توماج طاهباز. تو دقایق آینده در پایان یه صبحانه با خبر دیگه، مثل هر روز واسه یه گپی و سوالایی که گاهی بلند بلند از خودمون میکنیم. داستان عمر خضر ظاهرن شبیه یکی از ده ها و شاید هم صد ها داستان آدمایی که تو سالهای گذشته به اتهام تروریسم دستگیر و محاکمه شدن. عمر 15 ساله به اتهام همکاری با القاعده و قتل سرباز آمریکایی با نارنجک دستگیر شد. اتهام رو بعد از چند سال پذیرفت و بالاخره بعد از 8 سال 2 روز پیش به کانادا، جایی که تابعیتش رو داره، بازگردونده شد. ولی داستان عمر راستشو بخواین با بقیه یه کمی فرق میکنه. این پسر 15 ساله اولین کودک سرباز یا کودک سربازیه که به اتهام جنگی یا جنایت جنگی و تروریسم توی چند دهه گذشته محاکمه شده. روند دادگاه این کودک سرباز با انتقادایی از جمله تو خود کانادا روبرو بود. سازمانهای مدافع حقوق بشر از جریان اعترافگیری این پسر 15 ساله انتقادایی کردند. ولی به هر حال عمر 15 ساله کانادایی تو افغانستان و در جریان درگیری دستگیر شده بود. این سرباز کودک حالا 26 سال سن داره. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت کانادا خواسته تا برای توانبخشی ذهنی و روحی عمر و بازگردوندنش به جامعه تلاش بکنه. واقعیت اینجاست که عمر خضر نمونه کم نظیر در برابر چشمای ماست. بدون در نظر گرفتن محاکمه و سالهای سپری شده، بدون در نظر گرفتن انتقادا از روند بازپرسی و محاکمه، این کودک سرباز کانادایی میتونه تا چند سال دیگه به طور مشروط آزاد بشه. حالا ما اولین کودک سربازی که تو عصر معاصر محاکمه و زندانی شده رو در برابر چشمامون داریم. کودک سربازی که از قضا شهروند کشوری فقیر و جنگ زده هم نیست، بلکه شهروند سرزمینی ثروتمند و آرومه. این کودک سرباز اولین کودک سربازی که محاکمه و تو گوانتانامو هم زندانی شده و حالا اولین کودک سربازی که قراره به جامعه بازگردونده بشه. کودکی که دیگه کودک نیست. عمر 30 ساله چه جور آدمی خواهد بود؟ آه ای کودکان ما، برای همه هراساتون جواب داریم. جوابی ساده که بین همه پیروزیامون گم شده. Oh children از Nick Cave and the Bad Seeds.
Pass me that lovely little gun, my dear my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Frank and poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you were only just beginning. The answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear.
خب با این قطعه بامدادی از توماج تاهباز به پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا میرسیم. ازتون سپاسگزارم که از 7 صبح تا به حال که الان 8:29 صبح هست در ایران با ما همراه بودید. شنونده دیگری همین الان بر ما اسمس دادن: سلام، خسته نباشید، من شب و روز رادیو فردا گوش میکنم، اعتمادی که به رادیو فردا دارم به هیچ رسانه دیگری ندارم. سپاسگزارم از پیامک امیدبخش شما و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراهی بکنید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا 7 صبح فردا.